عطار عزیز و دوستان شنونده سارا اکبری همکارم گفتگو کرده با هم میهنان گرامی در خصوص این نوع از آب میوه ها، آب میوه های گازدار.
خیلی خوش تشریف آوردیم به بوستان ملت. خیلی هایی که در واقع میان اینجا برای ورزش، برای پیاده روی همراه خودشون یه بطری آب هم میارن. دقیقا مثل همین خانم عزیزی که کنار من هستن، داشتن پیاده روی میکردن، کتونی هم به پا دارن و بطری آب هم دستشونه. خواهم سلام به شما.
سلام عزیزم، وقتتون بخیر، روز خوبی براتون آرزو مندم.
زنده باشی، خوب هستی؟
مرسی عزیزم، متشکرم. خدا رو شکر.
خدا رو شکر. همیشه میایم برای ورزش و پیاده روی.
بله، معمولا سعی میکنیم هر روز بیایم برای پیاده روی ورزش.
بسیار عالی، و بطری آب هم که همراهت.
بله بله، پیاده روی باید حتما آب همراهمون باشه، خیلی لازمه در پیاده روی که آب بدن تأمین بشه.
از آب میوه های گازدار چطور استفاده کردیم؟
بله، متاسفانه پیش اومده که استفاده کرده باشیم در مواقع اورژانسی که تو منزل نباشیم، توی بازار یا مهمونی باشیم، استفاده کردیم ازش. بله، آشنایی داریم باهاشون. آب میوه گازدار مثل آب میوه طبیعی نیستش، ولی خب در مواقعی که ناچاریم استفاده کردیم ازش. تو منزل باشیم حتما آب میوه طبیعی رو آماده میکنیم و استفاده میکنیم از میوه های طبیعی.
چرا سعی میکنید از آب میوه های گازدار استفاده نکنید؟
خب چون آب میوه گازدار فقط 20% در واقع آب میوه و یک فرآورده مصنوعیه بالواقع، چون خود میوه طبیعی بسیار مفیدتر و مناسبتر برای سلامتیمون. شکر اضافه میشه و به قول معروف مصنوعی و افسودنی هایی داره، باعث اضافه وزن و دیابت و مشکلات گوارشی و برای سلامتیمون مضر در کل. اگه هرچه استفاده نکنیم بهتره، باز آب میوه طبیعی استفاده کنیم، خیلی مناسبتره.
درود بر شما که حواستون به سلامتی خودتون و خانواده هست.
خیلی ممنون، شما لطف دارین.
زنده باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار عزیزم، روز خوش. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بسیار خوب، خیلی متشکریم که شنونده برنامه غذا سلامت زندگی هستید. روزهایی در هفته رو ما اختصاص میدیم به مباحث مربوط به دانش علوم و مهندسی صنایع غذایی. کارشناسان محترم در این حوزه تشریف میارن و آگاهی بخشی میکنن از محصولاتی که در صنعت تولید میشه و در اختیار ما قرار میگیره. بسیار هم دانش بنیان و با اون تعهد و دلسوزی خیلی مسئولانه تولید میشه و در اختیارمون قرار میگیره. و چقدر خوشحالیم که شما شنوندگان خوبمون، همیهنان عزیزمون، این همه اطلاعات و آگاهی بالا و مفیدی دارید در حوزه سلامت به ویژه تغذیه. خب خانم دکتر عطار، با دقت داشتین گوش میکردین، منم خیلی خوشحال شدم که این همه اطلاعات خوبی دارن، خدا رو شکر. اما فکر کردم کسی که به سلامتش توجه میکنه، اهل ورزش و پیاده روی هست، حتما به برنامه غذایش هم توجه داره دیگه.
بله.
خیلی با دقت دنبال میکنه.
بله، خیلی نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن. نکات دقیقی بود.
این نکاتی که ایشون گفتن منو میبره به سوال بعدی، این که آب میوه های گازدار.
بله.
که موضوع برنامه‌مون هست، اینا از چه ترکیباتی هن و واقعا افسودنی ندارن؟ دارن خیال مخاطبای ما، شنوندای ما راحت بشه.
اختیار دارین. بله، راجبشون یک توضیح در صحبت‌های قبلیم دادم، گفتم که طبق صحبتی که ایشون کردن، آب میوه های گازدار حدود 20% میتونیم بگیم که آب میوه طبیعی یا کنسانتره همون میوه‌مون که اون هم به صورت طبیعی، همون آب میوه تقلیص شده بود کنسانترمون، درون نوشابه ها یا آب میوه های گازدار ما هستن. و خب به این مقدار مواد دیگه ای هم اشاره کردیم، گفتیم که آب، اسانس، شکر و حتی ویتامین سی و اسیدهای خوراکی اضافه میشه. طبق اگر وزارت بهداشت و سازمان استانداردی که برای آب میوه ها هستش، هیچ گونه نگه دارنده و هیچ گونه مواد رنگی غیر مجازی و یا اسانس های غیر مجازی تولید کننده من اجازه نداره که به این محصول اضافه کنه.
بله.
پس میتونیم بگیم که خاطرمون امن باشه برای تولید و مصرف این مواد غذایی یا این نوشیدنی. یعنی اگر بر طبق استاندارد تولید کننده من این نوشیدنی رو تولید کنه، مصرف کننده من با خیال راحت میتونه این نوشیدنی رو مصرف کنه. اما نمیگم به اون حد باشه که مصرف این حالا آب میوه‌های گازدار ما بیش از حد باشه. مصرف کننده
جز عادت غذایی نشه.
بله، جز عادت روزانه نشه. طبق چیزی که هموطنمون گفتن، خب مضراتی هم داره که میتونیم بگیم باعث همون چاقی میشه، باعث افزایش دیابت میشه به خاطر شکری که داخلش هست. و اینکه گفتیم خب خاطرمون جمع باشه که نگه دارنده ها طبق سازمان استاندارد تولید کننده حق نداره از هر هیچ گونه نگه دارنده ای استفاده کنه. چرا؟ چون ما داریم از همون مواد اسیدی که استفاده میکنیم و حالا پی اچی که اون آب میوه های ما داره خودش یک شرایط نگهداری بهینه رو برای اون محصول من ایجاد میکنه
که اون اسیدها همون افسودنی های مجاز
هستن. افسودنی های مجاز، بله، افسودنی های مجاز خوراکی هستن. افسودنی های مجاز خوراکی هستن که ما داریم در اصل میگیم که مثل همون اسید سیتریک، مثل همون اسید لاکتیک که توی خیلی دیگه از سایر محصولات استفاده میشه. یا حتی توی محصولات تخمیریمون میتونیم بگیم در اثر اون فلو انفعالاتی که میکروارگانیسم‌ها دارن، این اسیدها به صورت خود به خودی تولید میشن و حد مجازی داره و هیچ مانعی نداره برای مصرف کننده. اما یه نکته هم اشاره کنیم، این که بگیم که ما نوشیدنی‌های گازدارمون دو دسته میشن، یا آب میوه ها هستن یا نوشابه ها هستن. خب اگر شخصی میخواد که از یک نوشیدنی گازدار استفاده کنه، امروز حالا بیرون هستش، فعالیتی داره، یا همراه غذاش هست، دوست داره که از یک نوشیدنی گازدار که اصطلاحاً هم استفاده میکنیم برای هضم بهتر غذامون هستش، یعنی به خاطر هضم بهتر غذا از نوشیدنی های گازدار همراه غذامون استفاده میکنیم. پس بهتر هستش که موقعی که مصرف کننده من میخواد که از یک نوشیدنی گازدار استفاده کنه، به سمت آب میوه های گازدار بره، به جای اینکه به سمت نوشابه های گازدار مثل کولا و غیره بره. دلیلش چیه؟ برای اینی که ما وقتی که داریم که نوشابه ها رو تولید میکنیم، اونها فقط ترکیبی از شکر، آب، اسانس، همون گاز کربونیک یا همون CO2ی که برای گازدار کردن اون مایه ما هست و به اضافه نگه دارنده ها. برای حیطه تولید نوشابه های گازدار از نگه دارنده ها استفاده میشه، اما آب میوه های گازدار فاقد نگه دارنده ها هستن و ارزش غذایی بالاتری دارن به خاطر اینکه ما الان میگیم حدود 20% همون آب میوه طبیعی یا همون کنسانتره میوه رو داخلش داریم و مثل نوشابه های گازدار نیستن که بگیم که ترکیبی فقط از آب و شکر و اسانسن.
بله، خیلی متشکر خانم دکتر عطار عزیز. بریم سراغ بسته بندی آب میوه ها. واژه کنسانتره میوه قید میشه، باید حتما اطلاعات نوشته بشه روی بسته بندی ها دیگه. درباره کنسانتره میوه که توضیح فرمودین و فرایند تهیهش توضیحاتی رو
یه توضیحاتی هم دادیم خانم خواجه نوری جان راجع به کنسانترش. گفتیم که در کارخونه ها تحت حالا شرایط خلأ، در دمای پایین، توسط یک سری دستگاه های خاص مثل اواپراتور ها کار تقلیز انجام میشه. تقلیز به روش های مختلف هستش، یا در اثر حرارت یا در اثر سرما هستش، ولی غالبا سعی میشه برای تولید کنسانتره در دماهای پایین استفاده بشه که اون خاصیت و ارزش غذایی آب میوه‌مون حفظ بشه.
بله خانم دکتر عطار عزیز، در دقایق پایانی گفتگو با شما هستیم. شرایط مناسب برای نگهداری این نوشیدنی ها به چه صورته؟ آب میوه های گازدار.
بله، بهتر هستش که در شرایط، اگر به صورت پک بندی چون هستش و موقعی که خب جابجایی انجام میشه، بهترین شرایط نگهداری و مصرفش میگیم که در دمای یخچال باشه و خنک باشه. نوشیدنی های گازدار هر چقدر که خنکتر مصرف بشه به خاطر حالا اون انحلال گاز بیشتری که داره، برای مصرف کننده دلچسب تر هستش و بهترین حالت اینه که در همون شرایط یخچال و یا دمای محیطی، ما برای مصرفش میگیم که خنک مصرف بشه، در یخچال نگهداری بشه. اما اگر شرایطی نبود که در دمای یخچال یا همون 4 درجه یا 8 درجه باشه، در دمای محیطی خنک در جای گرم نگهداری نشه.
خانم دکتر، شرط پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون رو طی می‌کنن، درسته؟
درسته، بله.
یعنی مدت دار همیشه
اگر، بله، به خاطر
خارج از یخچال باشه؟
نه، خارج از یخچال در جایی که خشک و خنک باشه، بله. در جاهایی که خنک باشه، نه گرمای شدید.
و بسته‌بندی ها به چه صورت؟
ما الان ببینین وقتی که میرین بسته‌بندی ها رو شما دارین تهیه میکنین به صورت حالا یا تتراپک هستش یا سایر بسته‌بندی ها هستش، وقتی که از قرفه هایی که دارین خریداری میکنین، چه فروشگاه ها چه سوپرمارکت ها، غالبا در قفسه هاشون قرار داره، اما در جای خنک هستش، نه اینکه بیرون باشه یا زیر نور آفتاب باشه. شرایط خوب نگهداری نیست، داریم میگیم در جایی که دمای محیطی خنک داشته باشه و بهترین جا یخچال هستش که در دمای یخچال نگهداری بشه.
خانم دکتر عطار، خیلی خلاصه توضیح بفرمایید، چون دیگه داریم به پایین برنامه میرسیم. در منزل به صورت خانگی هم میشه آب میوه گازدار تهیه کرد؟
بله، میشه تهیه کرد، ولی ما حقیقتا اینو سفارش نمی کنیم، چون هم زحمتش هم خطراتی که داره یه ذره بیشتر هستش.
یعنی ما نمیتونیم شرایطو کنترل کنیم؟
شرایطو نمیشه کنترل کرد، ولی یکی از روش های تولیدش میتونیم بگیم که ما میتونیم که از یخ خشک استفاده کنیم. از یخ خشک میتونیم برای تولید آب میوه گازدار استفاده کنیم. یعنی یک بطری داشته باشیم، بطری بین 3 تا 4 لیتری باشه، نصف اون 1.5 لیتر اون رو آب میوه طبیعی که حالا آب هر میوهی که خودمون استخراج کردیم رو بریزیم و داخلش یک میزانی یخ خشک قرار بدیم. البته دارم میگم شرایط خاصی میخواد.
یخ خشک رو چطور تهیه کنیم؟
یخ خشک رو از بیرون میشه تهیه کردش، از جاهایی که حتی حالا مواد تولید کنندگان و عرضه کنندگان مواد غذایی یا مواد آزمایشگاهی خوراکی هستن، مثل جاهایی که دارن رنگهای خوراکی رو میفروشن، اسانس‌ها رو میفروشن یا حتی شیرین کننده ها رو میفروشن، شرکت های عرضه کننده و بازرگانی مواد غذایی هستن. ولی ما سفارشمون این هستش که اگر عزیزی دوست داره استفاده کنه به صورت آماده، یا به صورت آماده باشه، یا میتونن که از آبهای گازدار یا سوداهایی که بیرون هست تهیه کنن، با آب میوه خانگی خودشون ترکیب کنن، یا بایستی که از همون یخ خشک استفاده کنن که البته شرایط خاصی داره. نه، از مخمر نمیشه، چون این نوشیدنی های ما نوشیدنی های تخمیری نیستن. این نوشیدنی های ما اگر میگیم گازدار هستن، گازشون به دلیل اون CO2 و گاز کربونیکی هست که انحلال
میشه.
در آب پیدا کرده و اون فرایند تخمیر اصلا یک پروسه دیگه ای داره، اگر بخوایم بهش اشاره کنیم.
بسیار خوب. چون دوغ رو اگر بخوان گازدار کنن، مخمر میندازن و به صورت گازدار میشه.
اون بله، اون اصلا از برای صنعت لبنیات از استارترها استفاده میکنیم که استارترها غالبا یا مخمرها هستن یا باکتری های اسیل لاکتیک هستن که هم کار تخمیر رو برای ما انجام میدن و هم کار تولید گازو. مخمر بخش اعظمش وقتی که استفاده میشه برای تولید CO2 هستش، که همین گاز کربونی که انحلالی هستش که داخل آب میوه هامون داریم.
پس دوستان، شنوندگان عزیز، اگر مایل به استفاده از این نوع آب میوه هستیم، بسپاریم به صنعت، خودتون دست به کار نشین،
چون یک چالشی داره، شرایطی داره. نه، به ذوق نمیخوره، ولی یک شرایط خاصی رو باید، مثلا از همون یخ خشک استفاده میکنن، تو محیط سربسته‌ای نباید این کارو انجام بدن. یعنی یک نکات خاصی رو باید رعایت کنن، بچه خطر آفرین براشون میشه، زحمت بیشتری داره.
خانم دکتر عطار، خیلی متشکرم از حضورتون.
سپاسگزارم.
در برنامه‌های دیگه در خدمتتون هستیم.
زنده باشین.
شنوندگان از همراهیتون تشکر میکنیم. همکاران تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار ابوالفضل بیرامی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خداحافظتون.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 11 فهیمه گفت: من میگم در طول تاریخ و حتی همین امروز بسیار از مسائل و پیچیدگی‌های تاریخ، دین، روانشناسی، جامعه شناسی رو با همین نظریه جنس دوم بودن توجیه میکنن.
من که دیگه حالا از دنیای تنهایی خودم خارج شده بودم و در جریان هیجان بحث غرق شده بودم، این بار با تردید و خجالت کمتری اظهار نظر کردم. من فکر میکنم عوضش راحت‌تر بودند. راحله بدون این که مکسی کند به تندی گفت:
بله، درست مثل گوسفند، چون خبری از دنیای آدم ها نداره و خودش رو هم با اونا مقایسه نمی کنه. معلومه که زندگی بی درد سرتری از ما داره، اما اون اسمش زندگیه؟
به یاد زندگی داغان خانواده خودمان افتادم. گفتم:
پس این همه مشکلاتی که امروز به وجود اومده و حتی زندگی های معمولی و خانواده ها رو به هم ریخته زندگیه؟
البته این مرحله گذره.
راحله این را گفت و بعد هم اضافه کرد:
میدونی که بعد از اینکه زنها تحصیل کردند و به آگاهیشون اضافه شد، تونستن وضعیت خودشون رو با مردان مقایسه کنند. تو این مقایسه متوجه شدند که چه ظلم ها و تبعیض هایی که در حقشون نمیشه. بعد موقعی که خواستن حقشون رو بگیرند، با مخالفت مردها روبرو شدند. مردایی که دیگه حاضر به دادن اون حقوق ضایع شده به صاحبش نبودند.
حرفای راحله قانع کننده بود. اعتراف کردم که راست میگوید. دست کم من یکی دیده بودم که مادر برای گرفتن حقش چطوری به آب و آتش میزد. ناگهان نگاهم به عاطفه افتاد. ابروهایش را در هم جمع کرده بود و چشمهایش به هم نزدیک شده بود. خیره به زیر پای راحله نگاه می کرد.
اون چی چیست اون زیر؟ راحله؟
و بعد با لحنی مشکوک گفت:
انگار سوسکه، زیر پات سوسکه.
راحله و فهیمه در یک لحظه از جا پریدن. صدای جیغ فهیمه که رفته بود روی صندلی و سرش را گرفته بود به فریاد عاطفه اضافه شد. راحله خودش را کشید وسط اتوبوس میان صندلی ها. صدای جیغ های چند نفر دیگر هم بلند شد. سریا همچنان خونسرد نشسته بود. راننده فریادی کشید و محکم زد روی ترمز. راحله که وسط اتوبوس ایستاده بود و حواسش به زیر پاهایش و صندلی ها بود، پرت شد کف اتوبوس. من هم از پشت افتادم روی صندلی جلویی. خودم را جمع جور کردم و برگشتم به سمت جلوی اتوبوس. راننده ترمز دستی را کشید. شاگرد راننده و آقای پارسا از جایشان بلند شدند. فاطمه راحله را بلند کرد. شاگرد راننده گفت:
چی شده عباس آقا؟
راننده در طرف خودش را باز کرد. آقای پارسا با نگرانی رفت جلوتر.
چی شده آقای راننده؟
راننده پرید پایین. فاطمه سعی می کرد بچه ها را آرام کند. فهیمه را از روی صندلی آورد پایین. آقای پارسا برگشت طرف شاگرد راننده و با اشاره دست پرسید که چی شده. شاگرد راننده اول شانه هایش را بالا انداخت که نمی داند و بعد در حالی که سرش را تکان می داد و لبهایش را به روی هم فشار می داد پیاده شد. راننده تکیه داد به یکی از لاستیک های اتوبوس، یک پایش را آورد بالا و از پشت به لاستیک تکیه داد. یک نخ سیگار از جیب پیراهنش درآورد. هرچقدر دنبال کبریت گشت نبود. شاگردش که آمد برایش کبریت کشید. راننده سری تکان داد و کبریت را ازش گرفت. سیگار را روشن کرد و کبریت را انداخت زمین.
چی شد؟ بچه رفت؟ نمیدونم، فکر کنم قهر کرد.
یه ساعت دیگم که هوا تاریکه، حالا این وقت شب توی این بیابون چیکار کنیم؟
همش تقصیر این 5-6 تاست. 2 ساعته دارن با همدیگه بحث میکنن، نمیدونم چی میخوان از جون همدیگه. ولی حالا از این حرفا گذشته. این رانندم زیادی شلوغش میکنه. این ادا اطفارا توی سرویس های دانشگاه زشته.
سرم را برگرداندم توی اتوبوس ببینم چه خبره. بچه‌ها ناراحت بودند. بیشتر ناراحتیشان از دست ما بود. بعضی‌ها می‌گفتند که راننده حق داشته که قهر کرده. فقط سریا بود که هنوز بی‌خیال بود. مثل دیوار یخی و منجمد، سرد و نفوذ ناپذیر بود. به نظر می‌آمد که از قضیه امروز هنوز ناراحت است. معلوم نبود تا کی می‌خواهد به این بازی ادامه دهد. فاطمه سعی می کرد تا بقیه را آرام کند. عاطفه بیشتر از بقیه بیقراری می کرد. چسبیده بود به شیشه. سعی داشت بفهمد که بیرون چه خبر است. آقای پارسا هم پیاده شده بود و با راننده حرف می زد. راننده عصبانی بود. این را از دستهایش می شد فهمید که به طرف اتوبوس تکان می داد. آقای پارسا هم دست راستش را گذاشته بود روی سینه‌اش. هی سرش را تکان می داد و با دست دیگرش دست می کشید به چانهش. عاطفه گفت:
داره ریشگه رو می زاره.
گفتم: ببین چه آتشی به با کردی. گفت:
راحل بدجوری باد کرده بود، باید کمی بادش خالی می کردم.
ولی به قیمت گرونی داره تموم می شه.
پس معلومه هنوز آقای پارسا را نشناختی.
دوباره بیرون را نگاه کردم. آقای پارسا و شاگرد راننده دست های راننده را گرفته بودند و می کشیدند. عاطفه فورا نشست و گفت:
بچه ساکت، دارن آقا دو ماده میارند.
یکی گفت:
تو دیگه ساکت نمک پاش.
آقای پارسا زودتر آمد بالا. فاطمه رفت جلو. چند جمله ای حرف زدند و آقای پارسا دوباره رفت پایین. فاطمه چند قدمی جلوتر آمد، گفت که خوشبختانه مشکل رفع شده و آقای راننده دارن می آیند. خواهش کرد که بچه ها کمی بیشتر مراعات آقای راننده را بکنند. آقای پارسا دوباره آمد بالا.
برای سلامتی آقای راننده و دوستشون و برای سلامتی تمام مسافرها صلوات ختم کنید.
هنوز صدای صلوات تمام نشده بود که راننده و شاگردش هم آمدند. راننده دیگر پشت فرمان ننشست، نشست جای شاگرد.
روشن کن بریم آقا مجید.
آقا مجید رفت طرف صندلی راننده. چند لحظه ای مکس کرد، برگشت سمت ما. همانطور که سرش پایین بود و با انگشتهایش بازی می کرد گفت:
خواهش می کنم کمی بیشتر حال ایشون رو رعایت کنید. از همکاریتون متشکریم و از تأخیری که به وجود اومد معذرت میخوام. حالا به خاطر سلامتی خودتون آقای راننده یه صلوات بفرستید.
تا بچه ها صلوات بفرستن، آقا مجید هم نشسته بود جای راننده. ماشین را روشن کرد و راه افتاد. عاطفه گفت:
اوف چه جوون مؤدبی.
گفتم: کی رو میگی؟
اون آقا مجیده میگم دیگه، کمک راننده.
آهان، آره خیلی مؤدب و متین بود.
حرف زدنش اصلا به راننده نمیخورد.
گفتم: آره دست کم بهتر از خیلی از پسرهای دانشگاه حرف میزنه. برگشت طرف من:
پس پسندیدیش؟
منظور چیه؟ شانه هایش رو بالا انداخت.
هیچی، منظورم اینه که اگه میخوای نشونی خوندونو بده تا بگم آقای پارس رو بفرستدش خونه تو.
رویم را ازش برگرداندم. برو ببینم تیفونه. پشت شیشه ها خیره شدم به خورشید. قرمز شده بود، هوا هم همینطور. اینجا توی بیابان غروب خورشید خیلی قشنگتر و مشخصتر از تهران بود. صدایی گفت:
حالا این مسخره بازی چی بود در آوردی؟
برگشتم طرف صدا، خودش بود، ثریا. پس بالاخره اون تکیه هم داشت آب می شد. عاطفه برگشت طرف اون.
به من چه؟ راحله و فهیمه سوس ترسیدن اون بلوا رو به پا کردن.
فاطمه که داشت با راحله حرف می زد توجهش جلب شد، سرش را بلند کرد. ثریا گفت:
خودت هم مثل من خوب می دونی که هیچ سوسکی در میون نبود. تو عمدن اینو گفتی تا راحله رو به ترسونی خیت کنی.
خدای من، پس آن تکه یخ آنقدر هم که به نظر می رسید منجمد نبود. او از اول تا حالا حواسش به ما بود، حتی بحث را هم گوش کرده بود. عاطفه شانه هایش را بالا انداخت.
حالا گیرم که این طوری باشه که چی؟
مثل اینکه یادش رفته بود اصفهانی حرف بزند. راحله با عصبانیت بلند شد:
تو چی کار داری؟
عاطفه به آرامی گفت:
هیچی بابا، بشین ببینم تا راننده دوباره عصبانی نشده. همون دفعه بسط نبود؟
راحله نشست. عاطفه گفت:
هیچی عزیزی من فقط میخواستم مطمئن بشم که شما همونقدر که ادعای برابری با مردا رو میکنین شجاعم هستی؟ میخواستم مطمئن بشم که واقعا جرأت و جربز مبارزه با مردا رو هم داری؟ آ میتونین حقوقتون از اونا بگیری؟ ولی متاسفانه دیدم که نه، همش خیالاتی واهی بود، ادعاهای پوچ.
و کف دستش را بالا آورد و توی آن را فوت کرد.
همش خالی بود.
راحله پشت کلش را کوبید به صندلیش.
اوف خدا، این دختر ما را تو آخر اردو میکشه.
ولی عاطفه اصلا جا نزد.
اولا که خدا بکشد، بنده چی کارست؟ ثانیاً که از قدیم گفتن حقیقه تلخه. ثالثاً همه حال خودمونیم، غریب هم میونمون نیست. آقای پارسا و آقای راننده و آقا مجیدم که اون جلوه، صد ما رو نمیشنفن.
سمیه گفت:
خب که چی میخوای بگی؟
عاطفه بلند شد، سمیه را کنار زد و نشست آن طرف.
بذار بشینم اینجا که این راحل خانم رو بهتر تماشا کنم. فاطمه جو، تو هم بشین سر جا. بذار اینجا یه خورده خلبت بشه که دوباره فشار راحل نره بالا.